اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه 18 بهمن ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 8 جمادی الاولای سال 1438 هجری قمری مطابق با 6 فوریه 2017 میلادی، مباحثمون مؤمنا در طب المعصومین آخر صفحه 365 تو بحث مرت سودا. دست شما درد نکنه. در این بحث بودیم از امام صادق علیه السلام نعم الادام الخل یکسر المره و یحیی القلب، چه نیکو هست این مایع مخمر که ترش مزه هست به نام سرکه طبیعی. این سرکه طبیعی چه مایع و خورشت خوبیه، زیرا کاهنده صفرای اضافی و از بین برنده لجن صفراویه و قلب انسان رو احیا میکنه، حتی قلب عضله سنوبری شکل گوشتیش احیای قلب به نوع طبیعی. حالا اون روایاتی هم که قبلا خوندم، اولیش 17 تا سند داشت، دومیش که خوندم شکایت شخصی پیش امام باقر علیه السلام بود، اونم که 4 تا سند داشت. طب الائمه ابن بستام صفحه 136، بحار جلد 63 چاپ بیروتی جدید صفحه 189 حدیث 1، طب الائمه علیهم الصلاة والسلام مال علامه شبر صفحه 169، مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 16 صفحه 405 و بقیه روایات دیگه نگاه کنین. آفرین، یه قاشق چایخوری میتونه قبل از غذا بخوره، اما به همراه غذا میتونه یه قاشق غذاخوری به همراه غذاش بخوره، مثلا مخلوط با آبگوشتش، سوپش، آشش، خورشتش، اشکال نداره. تنهایی نخوری، صبح ناشتا زیاد نخوری، تنهایی نخوری، سرسوزه معده میگیری، آسیب دستگاه گوارش میگیری، مخلوط با غذات بخور. بفهم
امام صادق علیه السلام
می‌فرماید
در خانه‌ای که سرکه باشه فقر
نیست.
یعنی چی؟
یعنی فقر بهداشتی و فقر بیماری که غیر مستقیم هزینه درمانت میره بالا به خاطر این دوتا فقر، و فقر مالی هم پیدا میکنه، چون همیشه هزینه درمان بیشتر از هزینه پیشگیری از بیماریه. لذا در خونه ای که خرمای رسیده سالم باشد، سرکه طبیعی باشد، نمک طعام طبیعی باشد، نون سالم تازه طبیعی باشه، یعنی این غلاتش فراریخته تراریخته نباشه، سموم شیمیایی نداشته باشه، آفات گیاهی نداشته باشه، کپکی و باکتریای مضر نداشته باشه. خانه ای که این سه چهار چیز رو داره هیچ وقت فقر بهداشتی و فقر ناشی از سوء تغذیه و فقر ناشی از اقسام مختلف بیماری ها ندارد. لذا غرب و شرق ظالم هر ستا رو خراب کردن و تحویل مردم دادن، هم غلات مردم رو خراب کردن به سموم شیمیایی که اگر بخوای پاکسازی از اجتماعات کنی 10 الی 20 سال زمان میبره، هم به محصولات تراریخته، اکثر این ذرت های تو بازار محصولات تراریخته وارداتی هم. حالا به ما چه، این باید حراست رسیدگی کن، یه چیزی گفتی. و همچنین مؤمنان سرکه‌های شیمیایی، الا ما شاء الله، سرکه‌های شیمیایی، سرکه طبیعی کن، خرمای کالم میکنن نارس، بعد تو آب میجوشونن و رو شیره نبات میزن به اسم خرمای رسیده فلان، اسمای مارکاشو نمیخوام بگم. خب ببین غرب و شرق ظالم، ایستتایی که خانواده رو از ایس خوراک و بهداش احیا میکرد هر ستا رو فاتحش خوندن. علاوه بر غذاهای صنعتی و اسانس‌های شیمیایی و حرام‌های متعدد که وارد جیره‌های غذایی مردم کردن، از فست فودها تا سوسیس و کالباس و چیزهای دیگه که نیترات داره و نیترات خودش یکی از عوامل اصلی ایجاد سرطان‌های مختلفه، بفهم تا چه برسه به حرام‌خوری که به صورت عادت زشت در بعضی از افراد مردم در اومده، مثل سوسیس کالباسای خارجی که پی خوک داره، خوک نجسه، خب پیش هم نجسه، یا بعضی شکلاتای خارجی وارداتی که پودر استخوان خوک داره، خیلی فروشش حرامه، خوردنش حرامه، بی غیرتی در مردان، بی عفتی در زنان میاره. خب بیا بعد میگیم چرا سلامتی افراد جامعه دچار خطر شده، دریابید سلامتی مردم را. برای اینکه نباید دست پا چلفتی عمل کنیم، نباید غافلانه عمل کنیم، نباید نهی از منکر را تعطیل کنیم. منکر همیشه بده، گاهی نهی از منکر نهی از مکروه یا نهی از کراهت شدیده، گاهی نهی از منکرت واجبه. به خاطر چی واجبه نهی از منکرت؟ به خاطر اینکه نهی از حرام میکنی، میخوای مردم حرام خور نباشن، هم دنیاشون خوب باشه هم آخرتشون خوب باشه. روایت بعدی کسی که فشار خون نداره، بیماری های متابولیک نداره و بعضی مشکلات دیگه، نمک میخوره اشکال نداره. کسایی که پا تو سن گذاشتن بالای 50، بالای 50 سالم و قسمت انتهایی میان سالان یا آغاز کهنسالگی هن، یا کهنسال جوان یا کهنسال پیر هن، سنشون بالای 70 ساله، ابتدای غذاش اگر مختصری سرکه بخوره، ولو 1/3 قاشق چای خوری، مزمزه کنه، قورت بده، آخر غذاش یه مختصر نمک بخوره، عالی تره. که نص خاصم داریم که گاهی امام صادق علیه السلام اول غذاش خل طبیعی، سرکه طبیعی میخورن، کم ها نزدی ها مسمل خل، توضیح هم دادن از امام صادق علیه السلام: ان السویق الجاف اذا اخذ على الريق اطفأ الحراره وسكن المره. کسی که سویق گندم، جو و مانند او ولی خشکه، هنگامی که صبح ناشتا بخوره حرارت‌های اضافی دستگاه گوارش از بین میره، کاهنده صفرای اضافی هم در کیسه صفرا هست. لذا دچار یبوست های مزمن نمیشه، چون یک حل دهنده طبیعیه و کمک کننده طبیعیه به حرکات دودی شکل روده بزرگ و همچنین با کاهش صفرای اضافی از کیسه صفرا باعث میشه که حرارت اضافی نزنه به سرش و خلجانات و هیجانات ذهنی بر او عارض نشود. گرفتین چی گفتم؟ روایت بعدی از امام صادق علیه السلام،
سبیق چی هست؟
مثلا سبیق گندم، مثلا سبیق جو. سنای ماها که میان سال و مثلا کهن سالیم سبیق جو بهتر، سنای جوونا سبیق گندم بهتر. اگر خانومی باشد که لکبینی های مکرر دارد یا حیض شدید دارد، یعنی قاعدگی شدید یا بیماری منوراژی دارد، یعنی قاعدگی شدید داره، این چه سبیقی بهش باید بدی؟ سبیق العدس، سبیق عدس بهش بدی. هم اطفاء الحراره میشه، هم سکن المره میشه، اما چی؟ این بیماریه، منوراژیش هم خوب میشه، مخصوصا دختران جوانی که قاعدگی شدید دارن، برای اینکه مبتلا نشن به کمخونی شدید، رنگ چهره و پوستشون زرد نشه، دچار رنگ پریدگی نشن، این سویق العدس. راحتون اندازه گودی کف دست، مثلا یک قاشق مربا خوری پودر سویق العدس بخوره، خونریزیای شدید ماهانش خوب میشه. که گاهی از امام صادق پرسید که آقا دخترم نزف الدم، نزف الدم، بازه زنبوری بنویس، نزف الدم یعنی قاعدگی شدید دخترم گرفته، رو به موته. اومده میشه امام صادق، امام صادق میفرماید سویق العدس علی ریق، صبح ناشتا سویق العدس بخوره. اینا روایتاشو قبلا خوندم، همین تکرار میکنم چون آقای مهندس سوال کردن، خواستم بگم اینجا ان السویق الجاف الف لامش جنسه، کدوم سویق؟ شما باید بگی کدوم مریضه، تو چه سنیه، با چه جنسیتیه، با چه نوع بیماریه، تا من اون سویق خاص رو ازت بگم. درست شد عمو جون؟ مثلا یک بیماریه که جوونه یا نوجوونه، سوء تغذیه داره، یبوست داره، املاح بدنش کمه، حالا اینجا میگی سویق الحنطه، سویق گندم بخوره. یه بار دیگه شخص کهنساله، اصلا کهنسالی بیماریای خاصی داره، از جمله بیماریای متابولیک مثل قند خون و فشار خون و چربی خون از این حرفا. حالا اینجا چیکار کنی که مؤمنا قندش هم پایین باشه؟ بهتر آفرین، جوه، جوه سبوستار. حالا میگی جوه سبوستار رو خوردش کن تو مایتابه خوش، یک تف مختصر بده با حرارت، زود خاموش کن. حالا راحتون اندازه گودی کف دست، مثلا یک قاشق مرب بخوری، اینا صبح ناشتا بخور، همه فواید هم داره. یه بار دیگه نه، ناموس مردمه، دخترش همون نصف بیشتر جمعیت زنان از کمخونی فقر آهن رنج میبرن، حالا قاعدیاش هم شدید بشه، خب هر ماه باید بری چی همون؟ و بری هلال احمر انتقال خون، یه واحد خون بزنه، به خاطر اینکه این دچار چی میشه؟ قاعدگی های شدید، استحاضه شدید، دست پاش سوس میشه، رنگش مثل گچ سفید میشه، چون میگه لرزیدم از کمخونی شدید. هم زمان باید مصرف کنی، هم پول باید مصرف کنی، هم اصول حالت اورژانسی خون باید اوسش بزنی، یه واحد خون، نصف واحد خون، حالا بستگی داره که متخصص بیماری های خون چقدر تجویز کنه. گرفتین آقا جون چی گفتم؟ هم بودجه اضافی به اقتصاد خانوار تحمیل کردی، هم بودجه اضافی به سلامت کل کشور، هم تو مسائل خاص شرایط خاص مثل زلزله، مثل طوفان، مثل سیل، مثل بمباران، اینا حالا ما اینا مجروح و این چیزا داریم، شاید اورژانسی باید به اونا بدن میمیره. خازی برام دختر من اورژانسی مثلا، در این شرایط خاص خودش خون کمه، حالا به کمبود خون باز اضافه کنیم. دیدی از اول جلوی خون ریزی های بی مورد رو بگیر از اول. یادتون چی گفتم ها؟ پس نصف الدم که تو روایاتشی هست تو بیماری های تخصصی زنان و زایمان میگن بیماری منوراژی، یعنی این خانومه که تو سن من تحیزه، چه دختر خونه باشه، چه عروس شده باشه، چه بچه دار باشه، چه نباشه، این خانومه که قاعدگی ها شدیده، که استحاضه کثیره داره، ببخشید لفظان خیلی بد میشه، ببخشید، که این کرسوفه، که این نوار بهداشتی هم که میگذاره، این هم تو روایاتشی از کافی جلدسته، که این نوار بهداشتی هم میذاره، خواستم بگم نوار بهداشتی هم قربش هم نیست، یا این که قاعدی شلیل قرب و شهر نیست، اما جو پیدا همه خود تو روایاتون توضیح دادم، این قاعدی شلیلش که وقتی هم نوار بهداشتی میذاره تونتون هم نوار بهداشتیش هم عوض میکنه، اما کل نوار بهداشتی رد میشه، حتی مشمای پشتش رو رد میکنه، حتی لباس زیرش رد میکنه، به لباس روش میاد، گاهی پیراهن روش آلوده به خون میشه یا زمین آلوده میشه. بیشتر نمیتونم توضیح بدم چون شنونده ها مختلفن. میخوام بگم مؤمنا اینجا سویق العدس، حالا اینجا چیکار میکنی؟ به داد این بچه مردم میرسی، سویق العدس. دیدی؟ پس این الف لام السویق، الف لامش جنسان، گرچه صفتش الجاف خشک باشه. آدرس طب الائمه ابن بسطام نیسابوریان صفحه 67. این کرسوفه، این آدرسش کافیه، شیخ کلینی فروعش جلد 3، عربی هست 8 جلده، جلد 3 تو بحث حیض و نفاس و استحاضه. وقتی این جلد 3 که دارم میگم جلد 3، این واژه الکرسوفه 3 بار توی جلد 3 اومده. من به یکی از متخصصین زنان و زایمان که مقالات علمیش در کشور تا کنون چندین بار نفر اول شد، با یه آقای دکتری تشریف آورده بودن، من نمیستم این آقا دکتره، خیلی هم رارنده شد، خدا وایست تو سالم بنده خدا، این هم حرف گوش کرد. اتاقای ما در ندار، یه در خونه داریم، یه در سال نواها بازی گوشن، همه درها رو کردیم، حتی چارچو باشن اینکه نوا راحت باشن تو بازی کردن میدون. و این بنده خدا همجور تو سالون وایساده بود، این بنده خدا گفتم بیا دم قفسه، اومد دم قفسه، گفتم این چه کتابیه؟ بخون. گفتم میدونم سواد داری دکتری، میخوام خودت بگی این چه کتابیه؟ گفت کافی. گفتم این چه جلدیه؟ گفت جلد 3. سرش واس کردم، چه حاشیه زدم، کتابام شلوغ حاشیه. گفتم نینی نوشته باب الحیض نفاس اینا، تو خیال کردی مثلا کرسوفه اینا که میگی به مردم قرب شهر گفته بهداشت، روایت اهل بیت گفته. یکم اینجا نگاه کرد، یه قدم رفت عقب، کدام خیال میکنی مثلا منوراژی و قرب شهر گفته؟ قاعده شدید رو امام صادق فرمود، نصف الدم درمانش هم فرمود، سویق العدس. لازم نیست کتاب پروفسور هافمن بخونیم بعد ترجمه ایرانی کنیم، اون کتابش هم ترجمه حاشیه زد تو خونه دار. بعد یه روزش چند تا مثال زنونه واسش مثال زن، دیسمنور قاعدگی در ناخوشو گفتم چند تا مثالای زنونه زن. این بنده خدا همین تعجب کرد، یه قدم رفت، حاجی بیا اینا رو تو دانش کردی پرستاری و زنون و زایمان هستن، این مشهدم یه جایی هست نمیدونم، بیا حاجی اینا رو سینا بگو اینا نمیدونن. راست میگه نمیدونن، راست میگه. میخواستم بگم اهل بیت فرموده. گرفتین چی شد؟
استاد همه سمیقا رو صبح ناشتا باید
بکنیم؟ یه همیشه دیگه نگودی، همیش دلیل میخواد.
خب نه
حالا فرض کن بگو طبق صرف و نه و طبق اصالت الظهور به متفاهم عرف عام، الف لام از سویغم، الف لام جنس، اسم جنس افرادی از نظر علم نه، کلی مشکک از نظر منطق سوری، مشترک معنوی از نظر فلسفه و کلام، عام اطلاقی عموم علی البدل طبق این علم اصول وحدتا به هم نخوره بین شیعه و سنی و این چیزای ظاهری که گفتم. حالا حرف شما درست، در همه موارد سویق را باید صبح ناشتا، اما با این ظاهرهایی که گفتم و متفاهم عرف عام بیشتر نمیخوام بگم. بله سال روایت بعدی بعضی چیزا رو سال نکنید، فازش قویه. شما چی فهمید؟ آفرین آفرین آفرین. عن الصادق علیه الصلاة و السلام بفرما. بله خوبه، بله بله خوبه، ولی شما سبیق گندم بخور. آفرین. بله ولی باید یک کار دیگه کنید. اللهم مرزق کن عسل‌های شفا بخش طبیعی مفت. حالا مؤمن است صبح ناشتا شما آقا سید علاوه بر اینکه سویق گندم خوردی ها، یک لعقه یعنی یه قاشق مرب بخوری. حالا توضیح میدم روایت آخر رو، حرف منو گوش نکن سید، حرف امام رضا رو بشن. صبح ناشتا یک لقعه عسل بخور، یعنی یک قاشق مرب بخوری، یک انگوش پیچ عسلی عسل هم بخور. چرا؟ آن بعدش میگم به نفعت دنیا و آخره. قربون سید بر
آن عرض بجل چیره
بله؟
بجل
آره دیگه، این صبح ناشته هست، صبح ناشته جوون مسلمون چی بخوره؟ این دوتا سبیق گندم و همچنین لقعتا من العسل تا قبراق سرزنده شاداب به شادابی طبیعی پای کار سعی. مثلا درس میخونی، مطالعه میکنی، درس میدی، این همه کارهای خوب انجام میدی، نماز میخونی، قرآن، زیارت معصومین، خیلی کارهای خوب انجام میدی، که همیشه سرزنده و قبراق باشی پای کار سعی، کار سعی هم قدرت و توان داشته باشی که انجام بدی، چون قدرت شرط تکلیف دیگه، مقدمه واجب واجب، تحصیل قدرت هم واجب، یادتون باشم شرطش حصولی نیستم. اگر قدرت داشتم با قلب و شر می... بابا شرطش تحصیلیه، باید کسب قدرت کنی. حرف بچه یا تو ما چی میگه؟ باید کسب قدرت کنی. چرا؟ چون بالغی، عاقلی، بالغ عاقل مختار به گردنش تکلیفه. دوستانی تکالیف شریعت انجام میری؟ بله، قدرت شرط تکلیفه و بری تحصیل کنی، کسبش کنی. اگر منتظر قدرت اسلامی باید قدرتمند باشی. دیگه چی تحصیلش واجبه؟ بگو حقتو باید بگیری، نه مثل ماس ولاشم ها حالا ببینیم با مذاکره و گفتگو چی چی میشه، ها ببینیم دادگاه لاهه داره، دادگاه لاهه چی رأی میده، این جفنگی ها چی بس خودتون. حقتو باید از ظالم بگیری و تا قدرتمند و توانمند نباشی حقتو نمیتونی بگیری. حق گرفتنیه، نه اینکه من مثل ماس بلو بشم شاید انشالله دری به دیواری بخوره ظالم حقمو به این پس بده. بابا ظالم جانخاره، 200 سال داره غارت میکنه، بابا حق توی جوجه رو پس بده، و جوجه نباید جیک جیک اضافی کنه، باید کسب قدرت کنه و حقشو از حلقوم هیئت حاکمه آمریکای جانخوار بکشه بیرون. باید قدرت داشته باشی اگر منتظر قدرت اسلامی که منتظر مولا صاحب زمان. اینم یادگاری گفتم چون صوفیگری و مرتازگری تو جامعه مد شده و اینم دیکته انگلستان موزیه، یعنی هیئت حاکمه انگلستان. خواستم صوفیگری و مرتازگری خود را نندازیم.
بفرمایید. دست رو بکنیم همه کارا رو
آفرین آفرین. اما مثلا پودرش خامه، یک کم مختصر تفت میدی به قول قدیمی ها زهمش از بین بره. امام صادق علیه السلام فرمودن، علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، ثلاث و راحات با کسره، تنوین نده. بله.
این لحظه کنم که حضرت عالی فرمودی که انسان باید دفاع بکنه. بله. الان همه دیگه میدونن
نه دفاع
دین صاف و ما الان نیه
اصلا دفاع نی تهاجمه
آمریکا.
نه دفاع نیست، من دفاع نگفتم، این تهاجمه، ولی تهاجم مقدس با برنامه. گرفتی حرفم؟ زمان دفاع تموم شده، حالا زمان تهاجم مقدس. یعنی اگر تو سر ظالم نزنی با بوکس آهنیش تو کلت میزنه. پس نباید جلوی ظالمین عالم کوتاه بیای چون مغزت پاشیده. حالا زمان تهاجم مقدسه، زمان دفاع مقدس تمام شد. دو ساعت درس استصحاب چی خوندیم همونجا تو تنبیه پنجم؟ گفتیم این حلیت مقیات، یعنی تا اینجا زمان دفاع مقدس تموم شد. اصول ارزشی دفاع مقدس رو باید حفظ کنیم، اما زمان دفاع مقدس تمام شد. حالا زمان تهاجم مقدسه. چرا؟ چون ظالمین عالم و مستکبرین عالم همگیشون متفق القول و وحدت در رویه تهاجم دارن به همه اصول انسانی و ارزشی دفاع مقدس که بگیم و دینتون، اخلاقتون، دنیا و آخرتتون. دشمن الان تهاجم همه جانبه به همه خوبیا داره، تو باید تهاجم داشته باشی نسبت به دشمن، نه حالت انفعالی همجور بایستی سر جا مثل ماستم بلوش اونم حمله کن، شاید مذاکره اثر کن، شاید نزنه. چی ها کیوسه خواهدتون؟ تو روز روشن چند میلیارد ازتون دزدیدم، چند کنید بند بساتتون؟ حالا پولای از سال 1357 تا حالا رو میخواد بهت بده و بگه خالقونش بکشی بیرون. ارزه نداریم، بگو ارزه نداریم، جفنگ دیگه نگیم، ارزه ندارم. خب الحمدلله راست گفتیم، ارزه نداریم، اما دیگه جفنگ نگین. اما این ماسمانی میکنی جفنگ میگه. دشمن به همه چیزای شما حمله داره میکنه دائما. زمان دفاع تموم شد، این بار سوم تکرار میکنه. الان زمان تهاجم مقدسه، اما نباید خود رو عمل کنی، هر که کلش بندازه پایین سلیقه ای تهاجم کنه. نه، مدیریت واحده هست، یعنی مدیریت ولایت حقه هست، امام معصوم هست، مولا صاحب زمان، امام صادق هم فرموده. حالا من یکم از شیکم و اینا میگم سبیق العدس اینا، اگر نه بخوای عقیدتی بصیرتی بگی اثبات لودات شیخ حق عاملی روایت داره از امام صادق علیه السلام، میگه در آخر زمان این ظالمین عالم ایجاد خشونت میکنن، خشونت زایی و رواج میدن، درگیری های اجتماعی علکی ایجاد میکنن، دو به همزنی میکنن، مرزا رو هی میخوان تغییر بدن، کشورها رو میخوان به جون هم بندازن. تو وظیفه چیه محب اهل بیت در آخر زمان؟ یکون الناس فیه ذئابا و من لم یکن ذئبا. اگر کسی حالت تهاجمی نسبت به گرگ های روزگار نگیرن اکلت هو ذئاب، گرگای روزگار میدارن شما را لطپار میکنن. 70 سال قبل نقشه انگلستان این بود که کشور ایران به 8 کشور تبدیل شود. الان هم تو همین نقشه کشور عراق به 5 کشور تبدیل شوند، الان هم تو همین نقشه. لذا هی بارزانی عراق رو یه سیخونک بهش میزنن. بارزانی عراق اگر کرد عاقل باشد بار نمیده به انگلیس و آمریکا، وحدت عراق رو به هم نمیزنه که به بهانه کرد و سنی و شیعه یک پارچگی عراق رو به هم بزنه. اگر بارزانی عاقل باشد کشورش رو لته پار نمی کنه، حرف عمار حکیم گوش می کنه. اگر ایرانی ها عاقل باشن و حرف رهبری گوش کنن و طبق سلیقه عمل نکنن، طبق فرضیه عمل نکنن، طبق وظیفه شرعی عمل کن که امام صادق فرموده، اثبات الوداد جلد 3 چاپ عربی، ترجمه فارسی جلد 7، امام صادق فرموده غرب و شرق آدم در آخر زمان اینا ظالمن، اینا جائر و ستمگرن، اینا اهل تجاوز و تعدین، اینا مسئلشون مسئله گرگ درنده است، نه گربه ملوس. این گربه خونگی ملوس نیست که بگیم نازد کنم چه گربه ملوسیه، این گرگ درنده است. یأتی علی امتی زمان یکون الناس فیه ذئابا، اینها مؤمنا گرگ های گرسنه درنده خویی هم که فی صورت انسانیه، اینا ظالمن، جائرن، طاغوتن، ستمگرن، مستکبرند. تو یه انسان میخوای انسانیتت حفظ بشه، اسلامیتت حفظ بشه، ایمانیتت حفظ بشه، امنیت همه جا باشه، اموال مردم، نوامیس مردم غارت نشود، اینجا میگه نسبت به این ظالمین عالم گرگای روزگاره حالت انفعالی نگیر، حالت دفاعی نگیر، همه اینا غلطه، حالت تهاجمی داشته باش. این ملاکو بنویسید، این ملاکو به علم و اصولتون هم اضافه کنید، هی بحث اسکار نکن، لأنه مسکران و کل مسکران حرام، و بگی العلتو تو عمم، بابا اوسه خوبا داری حرف میزنی، نه اوسه شراب خراب، اوسه یه خوبا که حرف میزنی تو حوزه علمیه، العلتو تو عمم، اینو بنویس، اینو بنویس که هر لحظه وظیفته. و من لم یکن و من لم یکن ذئبن و هر کسی که از انسانای عاقل، مسلمانای واقعی، محبین اهل بیت، شیعیان اثناعشری، مؤمنین و مؤمنات، هر کسی که حالت گرگی یعنی حالت تهاجمی نسبت به گرگ‌های روزگار نگیره، اکلت و ذئاب، اکلت و ذئاب، گرگ‌های روزگار اونو می‌دارن، لطپارش می‌کنن و قورتش می‌دن. تو اگر عرضه داری کسب قدرت کن، اموالتو از حلقوم اژدهای غرب و شرق بکش بیرون، نه علکی خوش الاف باشی، گفتگوی تمدنا کنن، مذاکره کنن، شاید تو دادگاه الله یه چیزی برام بماسه. این جوکا چیه؟ جیک جیک میکنی، لفاظی میکنی، وظیفه شناس باش، به وظیفه عمل کن. درد دل این رهبر عادلتون که چند سال قبل تفلک یه بار گفت، دیگه کسی گوش نمیده، دیگه سکوت کرد. چند سال قبل یادتون مؤمنان تو سخنرانی علنی همین آیت الله عظمه خامنه ای نفرمود زمان اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم، زمان دفاع تمام شده، بعد دیگه کسی حرفش گوش نمیده، دیگه سکوت کرد، تا الان تکرار نکرد. من خواستم یک کمکی بشه به فرمایش حق رهبری که بابا این بلوف سیاسی نیست، یا شانتاج تبلیغاتی، یا فیگور گرفتن علکی، نه عزیز من، این وظیفه است، وظیفه تهاجم مقدسه. اگر تو سر ظالمین، جائرین، طاغوتا، مستکبرین نزنی، اونا تو سرت میزنن، مغزت میپاشونن، امنیت ازت میگیرن، ناموست میگیرن، اموالت میگیرن، تو روز روشن دزدی علنی میکنه، تو روز روشن هم چند ملیاتو ندازینم، یالا بودو باقلی بار بذار شوخی هم رم خسیگیتون درده. پس به وظیفه عمل کن، تمام شده. هی بافتنی سیاسی اسما میگه خودمون فوق تخصص بافتنی، اگر بنا به بافتنی باشه، فرضیه نظریه کار نداره به بافی یا سلیقه. بابا جون وظیفت بشناس، طبق وظیفه عمل کن. حالا غرب و شرق ازت حساب میبره. شما یک کم تی این میدون بیایی جلو ها تو تهاجم مقدس و ضریب اطاعت و شفشنمی تو بالا ببری ولایت حقه، خدا میدونه همین غرب و شرق میان دو دستی تعظیم بهت میکنن، میگن بیا 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 حقتو بگیر، اما تو یه زرنگ ساده نباش. اینم روایتو میگه در آخر زمان افراد خوب، حالا نمیخوام اسم ببرم، اینا چند بار هی میگن حقمونه بده، اینا کفار حربی حقشونو نمیدن. دست آخر در کمال قدرت، اسلحه به یک دست و قرآن به دست دیگر، با ظالمین عالم مستکبرین می جنگن و از جنگ خسته نمیشن. حالا هرچی دشمن هم میگن بیا بابا بیا بیا حقت بگیر، میگن ما نمیخوایم. تا حق رو به حقدار تحویل ندن، دست از جنگ با ظالمین بر نمیدن. پس اول عقیدتی بصیرتی درست کن، زمانشناس باش، وظیفت هم بشناس. دشمن جلوی تو خضوع میکنه، تو نمیخواد تاتی تاتی کنی کنار رودخونه پشمدان با وزیر خارجه پشمدان، تو نمیخواد تاتی تاتی کنی. غرب و شرق جلوی تو خشوع میکنه، به شرطی که به وظیفت عمل کنی، اما نه خود رو هر کی پاش سلیقه عمل کنه. همه حرف شنوی از ولایت حقه، امام معصوم و امام عادل، وحدت رویه. غرب و شرق شما حساب میدن، همه کاراتون باید تهاجمی باشه نسبت به دشمن. حرف میزنی مین میسی، باید تهاجمی باشه. موضوع انفعالی دفاعی هر دوش غلطه. از من ناراحت نشینا، یکم فازش قوی بود. وظیفتون اینه، من دیگه سواد ندارم، وظیفه اینه. برای چی موقع میگم سوادتون بگی؟ اینم مؤمنا یکم فازش قوی تر از این سبیق بود، از امام صادق علیه السلام. فلا ثراحاته، دیدی؟ به کسره بخون، تنوین نده. فلا ثراحاته سویق جاف علی الریق. سه چیز هست که سویق خوش که صبح ناشتا بخوری، یونشف المرته پاک کننده و محو کننده صفرای اضافی و حرارت اضافی ناشی از او که بر مغز انسان اثر سوء دارد. حالا یونشف قطع میکنه، محو میکنه، پاک میکنه، بر میداره این مره اضافی را، این صفرای اضافی را و این حرارت اضافی را. و البلغمه، و این بلغم اضافی مکوس یا تجمع مایعات اضافی هم از بین میبره. حتی یقال لا یکاد ان ید عشیعا، به گونه ای که گفته شده چه بسا که وا نمیگذاره چیزی رو، یعنی پاکسازی بسیاری از ناملایمات بدن و ذهن میکند. روایت بعدی هم از امام صادق علیه السلام، از سویق و یجرد و ای ینزع. تو روایت یجرد و یجرد و اینجوری بخون، وقت به معنای ینزع، نزع ینزع، فعل یفعلوها، یادتون باشه کسره بده. اما اونجا رو با ضمه بخون، کتاب چاپخونه اشتباه کرده، تشدید گذاشته، اشتباه نوشته. تشدید نمیخواد بذاری، هم تشدید نمیخواد بذاری. از سویق و یجرد، چرا؟ خودش متعدیه دیگه، تشدید نمیخواد بذاری که بری ثلاثی مزید، لازم نیست، خودش متعدیه، تشدیدش غلطه. از سویق و یجرد ای ینزع، یعنی میکنه، المرته و البلغمه من المعده جردن، یک نوع کندنی، یک نوع از بین بردنی به نوع خاص، مثلا رطوبات اضافی معدت حذف میشه، دیگه معدت سرد رطوبی نیست، که با کوچکترین غذای سردی حالت تهوع و استفراغت بگیره. یعنی چی آجا؟ به خاطر اینکه اگر معدت سرد و رطوبی باشه و لزاجش زیاد بشه، به اصطلاح پزشکی جدید لیزی معده بگیری. حالا میوه های جالیزی نمیتونی بخوری، مثلا خیار، مثلا خربوزه، مثلا هندوانه، مثلا طالبی، مثلا گرمک، مثلا تیل. بچه مشهدی ها میگن تلگرد، اینجا همه باختره بود، یعنی تیل گرد یه نوع طالبی. یا مثلا نیشابور میگن مگسی. حالا این هم اصطلاحی شما چی؟ کسی که معده سرد و رطوبیه و دچار بیماری لیزی معده است، این میوه های جالیزی که شماردن نمیتونه بخوره، یعنی تا بخوره حالت تهوع استفاقش میگیره، بعد میره برمیگرده. حالا باید پیش متخصص گوارش بری، قرص ضد لیزی معده بده. خدا رحمتش کنه، دکتر قربی استاد دانشگاه تهران، متخصص تغذیه، مرحوم شد، تهران مطب شخصیش، سراح نشاط جنب درمانگاه مرآت، خیابون دولت بالای عکاسی گردون، عکاسی گردون مطبش اونجا. به پدرم میگفت من نیازی ندارم که از مریضا پول بگیرم، اما نیست سنم رفته بالا، بازنشستم، میخوام سرم گرم شه، میام تو مطب. نه. یک درد دلی هم این مرحوم میکرد، میخواست جوانا رو موعظه کنه، گفت اشتباه هم این بود، میخواستم کلاسای دانشگاه هم دیر نشه، تورا یه شیر پاستریزه میخریدم با یه کیک میخوردم. حاج آقا از همون وقت مبتلا شدم به بیماری تب مالت، بنده خدا با همین تب مالت هم مرحوم شد. اینم داشت موعظه میکرد جوانا رو که شیر حتما بجوشونی، نگی پاستریزه است، این پاستریزه تجاریه. آفرین، 3 تا 5 دقیقه کافیه، ولی هم بزن با یک ملاقه استیل، هم بزن. بله همه جان،
روایت قبلی سراسراحات اون 3 تا چیه؟
نمیدونم دیگه، نمیدونم، سکوت به جا کرد. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. من که اهل ذکر نیستم، اهل ذکر 4 معصوم. نمیدونم، سکوت کردم. حالا سکوتم بجاست، نمیدونم، یکیشی گفتم که تو کتابه، دلتون نشکنه. خب نمیدونم چیکار. ما سائل معصومی، انشالله معصوم تشریف بیاره بپرس. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، از سبیق و یجرد و اینزع المرت و البلغم من المعدت جردن و یدفع 70 نوعا من انواع البلاء. 70 تا بلا رو دفع میکن. روایت بعدی از امام، یعنی یک نوع کندنی، مفعول مطلقه، مفعول مطلقه نوعیه. آفرین. یک نوع کندن، کندن تا کندن داری. یه بار یکی میکنه، چجوری کندی؟ مثلا از اون 1/3 گیاه میکنه، یا گل گیاه میکنه، یا میوهش میکنه. یه بار یکی دیگه میکنه، اینم با این دم گیاه میکنه، مثلا دم میوه یه شاقه کوچولو. یه بار دیگه کسی میکنه 1/3 گیاه رو میشکنه، یکی دیگه نه نصفش، یکی دیگه عریشه در میاره. دیدی عریشه در وادی یک نوع کندن خاصی. فاتحه گیاه خوندی، گرفتی چی شد؟ حالا باب موعظه یه چیزی بگم، گفتن گیاهان دارویی استفاده کن، اما نگفتن که اکوسیستم های حیاتی رو به هم بزنی. پس اگه تو بیابون و کوه و کمر و صحرا رفتی، حالا گیاه دارویی میکنی، عین بچه آدم بکن. یعنی چی آقا؟ یعنی مثلا اینجا یه بوته خیلی فاصله داره یه بوته دیگه، از این بوته های با فاصله نکن. یه جا دیگه همه بوته ها کنار هم زیادن، حالا باز از یه کنار درو نکن. یک درمیون گلاش بچین یا میوهش بردار، بذار این بذرش بمونه دوباره بیزه رو زمین، سال دیگه هم گیاه در بیاد، نه یک کنار درو میکنی خب بیابون میشه. این اشتباهاتی که بعضیا دارن، از من ناراحت نشین یه چیز گفتم. حالا اگر فرض کن یک گیاهه، هیچ وقت کل گیاه نکن، اگر گیاه هم دارویی هست یک سومش باید بکنی، مثلا یک بوته چقالی بادومه فرض کن، مثلا گل بابونه، تصاحب فهمیدیم مثلا کلش از ریشه در بیاری که کم حرص نزن، یک سوم گلاش بردار، دو سوم دیگه بذار باشه، تا محیط سبز، محیط سبز طبیعی ابی نره و این گیاهی که زیاد بوده حالا نره جز به گیاهایی که نادره کمیابه سپس ماته، یعنی باعث انقراض سلسله یک گیاه نشو. دوست داری تو منقرض بشی؟ خودتو جد آبادتو نسلت الی یوم القیامه منقرض بشی؟ وجدانن دوست نداری که خودتو نسلت منقرض بشی. پس ظلم نکن، از جمله ظلم به گیاه، نسلی گیاه رو کمیاب نکن و یا منقرض نکن. ببخشید شما رو دوست دارم، یه تذکری دارم یعنی که صدام به بقیه برسه. امام کاظم علیه السلام فرمودن و ما بعث بالماء، این ما ولا نفی جنس هم داریم، هیچ باکی نیست به آب نوشیدن، بسیار خوبه. و هو یدیر الطعام فی المعده، باعث روان شدن گردش غذا در معده میشه، چون معده از سه قسمت اصلی تشکیل شده، به نوع شیب زاویه‌ایه، از طرف چپ شکمی به طرف راست میاد با شیب زاویه‌ای، سه قسمت اصلی هم داره خود معده ها. اشکال نداره آب بخوری، ولی آب باید میخوری مثل بچه آدم بخوری. و ما بعث بالماء، و حال این که این ماء کمک میکنه مجاورن در دوران و چرخش غذا در معده، هضمت هم آسان میشه، ولی این بچه آدم باید بخوری. یعنی بچه آدم یعنی چی؟ یعنی آب آشامیدنی سالم باشه. دو، به صورت مکیدنی بخوری نه قورت قورت. سه، اولش بسم الله بگی آخرش الحمدلله، ولی کجا بخوری؟ دو ساعت قبل غذا یا دو ساعت بعد غذا. اگر مجبور شدی که در بین غذا بخوری، مستحبه که بعدش سه لقمه کوچیک غذا بخوری. هر لقمه هم بسم الله الحمدلله که گفتی خوب بجویی، با به دهنت قاطیشه بعد قورت بدی و لقمه بعدی، نه که تو لپات چند تا لقمه نگه داری مثل بعضی ماهی های تو دریا، یعنی 60,000 تخم ماهی تو دهنش نگه داشته بعد اعصابش خورد میشه قورتش میده حاصلش در میده، یا مثل بعضی روبا هستن. خب با این همه جوجه هست، یعنی 7-8-10 تا جوجه با دندونش برمید، میگه چند تا جوجه میخوری؟ میخوام بگم نه آدم اوجوری بشه، اون مایی اوجوری، نه مثل روبا بشه که حیلگره. ببخشی لفظام اینجوری میارم به خاطر اینکه هر کسی با هر سطح سوادیه حرفم تصور کنه از غرب و شرق. حالا اینجا مؤمنا، پس آبی که میخوره مثل بچه آدم بخوره. حالا اگر مجبور شد در بین غذا بخوره، مستحب به چی؟ بعدش سه لقمه کوچیک غذا خوب بجوه بخوره. بعدم یه نهی هم داریم و اون اینه، وقتایی که غذای چرب و چیلیس خوردی، مثلا که خامه ای رولت نارنج، یکی از اصلش غلطه، حالا فرض کن اگه خوردی مفت بود، تو یه جشن مفتی که خامه ای مفتی دارن، حالا شما هم خوردی، بعدش نباید آب بخوری. اکثر کسایی که ناراحتی های غیر عضوی معده میگیرن اینه که روی غذای چرب آب میخورن، این اشتباه، از این بدتر نوشابه میخورن یا آب میوه شیمیایی، این دیگه خرابی رو خرابی. تو روایات شیعه میگه رو غذای دسم، رو غذای چرب آب نخور، چون دچار نارسایی معده میشی. خب معنوشون مؤمنا، این دیگه جوان و پیر نداره. در شخصی که پیره و کهنساله میگه اصلا غذای پرچرب نخور، بلاخص شبا هم نخور. حالا اگه یاد رفت خیال کردی جوانی یه غذای چرب شب خوردی، زود نخوابی ها، یورس الموت الفجعه. بعد غذای چرب اینقدر قدم بزن تا چربی از بدن دفع بشه، بعد برو بخواب. اگر کسی که کهن ساله غذای چرب بخوره بعد بره بخوابه، یورس و موت الفجعه، یعنی زمینه سکته رو برای خودش فراهم کرده. خب این تیکه معلوم شد که گفتم این بچه آدم، آدم باید آب بخوره. قربونه این کاکل پسر فهمیده برن، امام صادق دوست داره. پس به صورت میکیدنی آب و آشامیدنی سالمه میخوره. و ما بأس، و ما بأس یعنی این ماولای نفی جنس ها، یادتون باشه ماولای نافیه عادی نیست ها، نفی جنس عام استیعابی عام شمولیه، به یک باره همه افراد رو میگیره. و ما بأس بالمائه و هو یدیر الطعام فی المعده و یسکن القضب، نمیگذاره خشونت بیجا به خرج بدی، آرومت میکنه، این آب رو آتیشه. و یزید فی اللب، عقل خالصت رو فعالیتش رو زیاد میکنه. حرفم گم نکنید، میخوام یک کلمه بگم. اینجا گفته فی اللب، اشتباه معنا نکنید مؤمنان. حافظه با فکر فرق میکنه، تفکر با تعقل فرق میکنه، ذهن با مغز فرق میکنه. عقل به نوع عقل عادی، عقل عادی با عقل خالص فرق میکنه. عقل عادی مشوبه یعنی مخلوطه به اوهام و خیالات، اما عقل خالص اوهام و خیالات نداره، فرضیه نظریه نداره، حساب احتمالات نداره، سلیقه‌ای نداره، کپی رایت کورکورانه نداره. عقل خالص اینه میگن لب. گرفتین چی شد مؤمنا؟ این اللب، این عقل خالص. حالا حرفامو گوش بدین. فاعتبروا یا اول الابصار، ای صاحبان بصیرت، عبرت بگیرید. یعنی عبرت بگیرین هم از خوبا هم از بدا. از خوبا عبرت بگیرم که بابا هر چی خوبا دارن تو هم داشتی، این مغز داشت، حافظه داشت، عقل داشت، فکر داشت، درست به کار انداخت، به کارم درست گرفت، ماشاءالله عزیز زندگی کرد، انتخاب احسنم کرد که شهادت فی سبیل الله. این خوبا عبرت باید بگیرن، چی در خوبا کمتر، و تو هم باید زحمت بکشی تو مدار خوبا باشی که صراط مستقیمه. از بدا هم باید عبرت بگیرن، یعنی هر کسی نفس اماره داره، حدیث نفس داره، قفلت داره، جهل داره در غیر معصومی. حالا از بدا هم عبرت بگیر. ببین بدای کلو یعنی بدای بزرگ، افراد بدی که خیلی بزرگ بودن، خیلی قالتاق بودن، خیلی زر و زورشون زیاد بود. ببین کجای تاریخ هم نمرود و شداد و فرعون و این خبیص ها، بیا شاه خائن و صدام یزید، آقا عجه ای خرد پرداز بگو، اینا کدوم جهنم در رفتن؟ تا دنیا دنیا هم هست اسم این خبیصه رو به بدی میبرن، همه هم توف و لعنشون میکنن. یعنی دوست و دشمن اینا رو لعنت میکنه. عبرت بگیر از اینا. خب چرا کاری کنم که مورد لعن دیگران باشم؟ خب کار خوب انجام میدم که مورد رحمت خدا و دعای خیر بندگان خدا باشم. دیدی؟ اینم عبرت از بعدها. کی میتونی این دوتا عبرت رو به نحو احسن داشته باشی؟ یعنی اهل بصیرت باشی بالفعل. آفرین، بیا اینجا. وقتی که عقلت خالص باشه. کی میتونن عرب و عجم، ملت شریف ایران و اعراب خاورمیانه احیاء سنت رسول الله کنند؟ یعنی اسلام ناب محمدی رو به دنیا معرفی کنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، به شرطی که عقلشون خالص باشه، یعنی لب عقل. خب تو ذهنتون مون مؤمنا اینه میگیم اول الالباب. صفا کردی؟ پس سعی کن زحمت بیشتر بکش، همیشه عاقلی. آفرین آفرین، درود بر شما. ولی همیشه در ارتباط با ولایت حقه باش که رئیس العقلا است، که تو علم اصول میخونی رئیس العقلا. حالا شما یه عاقل بالفعل که همیشه ارتباط تو با رئیس العقلا که ولایت حق است حفظ کنی، دیگه خیال پرداز نمیشی، اوهامی نمیشی، حساب احتمالاتی و فرضیه عمل نمی کنی، همش گوشی، چون عاقل بالفعلی در ارتباط با رئیس العقلا. دیگه عقلت مشروب با اوهام و خیالات نیست، از خودت ببافی و بافتنیت عمل کنی. نه، لب عقل داری، چون لب اسلام میخوای. خودت نمیبینی، از خودت گذشتی، از خودت عبور کردی، ولایت حقه رو میبینی. این دارم گرفتین چی گفتم؟ پس ما برای اینکه احیاء سنت رسول الله کنیم، دیدگان و قلبمون به جمال و قلب نورانی امام زمان منور شم، قدم اول باید لب عقل رو داشته باشیم تا بتونم درک صحیح کنم از سنت رسول الله و بتونم تو عمل اسلام ناب رو پیاده کنم. اما با فرضی و نظری و حساب احتمالات سلیقه و کپی رایت کرکرانه که اراجیف و اباطیل دیگران رو تکرار میکنی، نه اینکه علم و یقین رو دریافت کرده باشی و زکات علم و یقین بدی. کسی میتونه علم و یقین رو دریافت کنه و زکات علم و یقین بده که لب عقل رو داشته باشه. خوب تو ذهنتون بمونه، یادگاری گفتم توی کتاباتون نیست، تو نوارای درسیتون هم نیست، ولی چون که سالهای قبل از ظهور امام زمانه خواستد این کلمه رو خیلی دقت کنی. و یزید و فلب. حالا تصور بهتر میکنی چرا امام صادق میگه سید و شراب فی الدنیا والآخره الماء. چرا امام صادق میفرماید شیان صالحان للبدن ماء الفاطر و اکل الرمان؟ چرا این فضولات غربی شرقی نمیگه چای قهوه شکلات کاکائو نسکافه؟ چون میخواد لب عقل رو داشته باشی، نه عقل مشوب با اوهام و خیالات که همیشه حمال اجانبه، کارگر غرب و شرقه، حتی کارگر خودش هم نیست. میگه طیب بخور، حلال طیب مصرف کن تا جزو طیبون باشی. طیبون و طیباتن که بصیرند، که عقل خالص دارند. خودتو مبتلا نکن به اوهام و خیالات که بصیرتت افت کنه، عملات دست پا گیر شه تو دنیا و آخرت. کسی که خودش دست پا گیره میتونه نجات بخش دیگران باشه، میتونه گریه بگشایه. کسی که زنجیر شده به جهل، به غفلت، به فرضیه و نظریه، اباطیل و اراجیف، آیا میتونه منجی دیگران باشه از قل و زنجیر؟ نمیتونه. حالا امام صادق من شما رو دوست دارم، میگه این ماء رو بخور، یزید و فلوب، اما مثل بچه آدم بخور. بچه آدم کیه؟ بچه معصومه دیگه. من و شما بچه ولایت حقیم، پس باید رفتارا، عملام، کردارام همه بر اساس دستور العمل ولایی باشه. و یطف المرار و ازدیاد صفرا و مانند اون رو چیکار میکنه؟ خاموش میکنه. ایشالله روایت از امام رضا که دو تا روایته، ایشالله فردا توضیح میدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.